بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هفته گذشته دو بخش اول کتاب رو خدمتتون توضیحاتی دادیم که لازمه خب برای اینکه بخش سوم کتاب رو خدمتتون عرض بکنم یه مقدمه ای از جلسه قبل خدمتتون عرض بکنم. توی کتاب اون پرسش اصلی که تو مقدمه در واقع پیش گرفتن این بحث بود که اصلا اصل مسئله جنسی آیا یک نیاز درونی هستش یا یک عامل بیرونی سبب کشش جنسی در انسان ها میشه، که اینو مفصل بحث کردیم. خب در واقع من نظر در واقع نویسنده رو خدمتتون عرض کردم که حالا حاج آقا یه نقدهایی به اون داشتم. برای ادامه بحثمون خب طبیعتاً این آیه خیلی کمکمون میکنه که ما از این آیه اینا رو همه رو هفته پیش بحث کردیم، من فقط اشاره میکنم که بتونیم وارد بحث بشیم که طبق این آیه 33 سوره نور دو تا اصل از این آیه برداشت میشه. یک اصل، حالا من جا به جا نوشتم، اصل ازدواج اولین اصل هست در رابطه با موضوع تربیت جنسی، و دومین موضوع بحث استعفاف هست. یعنی ایشون در واقع میگن که تو موضوع تربیت جنسی اولین کاری که ما باید انجام بدیم طبق نظر اسلام بحث ازدواج، یه ازدواج دائم و ازدواج موقت. که حالا من همینجا یه نقدی رو در واقع به این موضوع مطرح بکنم که مربوط میشه به همین مقدمه های مربوط میشه به همین دو بخش اول که مربوط میشه به بحث اصل ازدواج. خب ما میخوایم یه الگوی تنظیم رفتار جنسی در واقع معرفی بکنیم دیگه، اصل اولیمون هم بحث اصل ازدواجه. خب اصل ازدواج خب تقسیم میشه به دو، ازدواج موقت و دائم. خب ازدواج دائم رو خیلی در واقع اصولی مطرح میکنن، مسئلهش رو مطرح میکنن که چه کارکردهایی داره و چه مسائلی داره و چه کمکی میکنه به این ماجرا، و اصلا حل این ماجرا با ازدواج اتفاق میفته. ولی در رابطه با ازدواج موقت که خب طبیعتاً یه راهکار خیلی قوی و یه راهکار خیلی جدی در رابطه با سنین، حالا قبل از ازدواج، یعنی بگیم نگیم سنین، بگیم دوران قبل از ازدواج، ازدواج دائمی هست، خیلی راهکار راهبرد مسئله مطرح نمی‌کنه و این مسئله رو کاملاً یه جورایی مسکوت میذاره، یه جورایی حالا مثلا خیلی از این موضوع خیلی زود گذر میکنه و این مسئله رو اصلا مطرح نمیکنه که با چالش‌هاش روبرو بشه. طبیعتاً به اون چالش‌ها اشاره میکنه ها، که مثلا ما اگر میخوایم ازدواج موقت رو در نظر بگیریم، خب مثال یه دختر 17-18 ساله رو ما چطور ترغیب بکنیم به ازدواج موقت؟ حاشیه‌هاش چیه؟ فقط به صورت همین سوالی مطرح میکنه که چه حواشی هست، اصلا فرهنگ کشورمون، موضوعات مختلف، خانواده ها و آفت هایی که در رابطه ماجراست میگه و کاملا رد میشه و نسبت به این مسئله خیلی اشاره نمیکنه. و بخش سوم کتاب که حالا بخش اول و دومش رو بحث کردیم، بخش سوم که بحث خویشتنداری جنسیه که ما میخوایم در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم. ببینید اون من خدمتتون ابتداءن عرض بکنم که همینجا همین نقدم رو هم عرض بکنم، اون چیزی رو که واقعا ما دنبالشیم از این جهت که بگیم ما الان از بخش سوم کتاب یه مدل رفتاری که به درد خانواده ها بخوره که فرزند خودشون رو تربیت جنسی بکنن، یه الگویی بهشون بدیم که رفتارهای فرزندشون رو مثلا چیکار بکنن، تنظیم بکنن از مثلا یه همچین موضوعی رو ما نداریم. یعنی من ابتدا از میگم دنبال یه همچین فضایی الان تو ارائه من نباشید، چون منم خیلی گشتم ببینم الگویی ارائه داده شده، نه هیچ الگویی در رابطه با این که در واقع مسئله جنسی رو ما چطور تنظیم بکنیم تو فضای بچه‌ها نداده. ولی از جهت نظری و از جهت علمی این موضوع مسئله جنسی رو خیلی خوب موشکافانه بررسی کرده و اینکه حالا جلوتر بریم به این موضوعات میرسیم که حالا عرض میکنم که اصلا کلن خیشتن دارید از لحاظ نظام روانشناختی به چه موضوعی بحث میشه. اصلا ما میگیم تو فضای روانشناسی، چون این موضوعات واسه خودم سوال بود میگم، خیلی قشنگ این موضوعات واسه خودم جا افتاد، ولی این که بخوام بگم الان یه الگویی دستم اومده بتونم این الگو رو برم الان مثلا تدریس بکنم، این الگو رو برم تو اتاق مشاوره به خانواده هایی که میان الگو رو ارائه بدم که آقا از اینجا شروع کن، اینجوری اینجوری اینجوری، تا مثلا گرفتار یه همچین ماجراهایی تو بزرگسالی نشی. خب این نیست، ولی از لحاظ نظری مسائل خیلی موشکافانه بررسی شد. خب از اینجا تقریبا وارد بحث همین موضوع خیشتنداری میشیم که میخوایم تو نظام روانشناختی ببینیم مثلا خیشتنداری یعنی چی. طبق روایات در واقع عقل اخلاقی شامل دوتا کار کرده که در واقع دوتا کار کرده تفکر و خیشتنداری هستش. حالا رو الفاظش شما خیلی مثلا گیر ندید به من که الان مثلا عقل اخلاقی به این دوتا تقسیم نمیشه، تو کتاب اومده مثلا تقسیم ها رو انجام داده، ولی من اون چیزی که مربوط به بحث خودمون میشه رو از توش در آوردم و این الفاظ از داخل کتاب هم هست، اینجوری نیست که از خودم باشه. دوتا کار کرده تفکر و خیشتنداری هستش که خیشتنداری دارای دوتا کار کرده انتخاب و اجتناب. یعنی تو موضوع خیشتنداری این دوتا کار کرد در واقع از این قسمت از عقل اخلاقی برداشت میشه که بر دوتا مؤلفه مهارگری و تاب‌آوری در روانشناسی چه دلالت داره. یعنی از اینجا داره یه خورده وارد میشه تو فضای روانشناسی که مثلا اون مفهومی که حالا تو روایات اومده یه جورایی بیایم یه خورده ربطش بدیم به موضوعات روانشناسی. مهارگری و تاب‌آوری در واقع دلالت داره. همین بحث در واقع خیشتنداری، کلن موضوع خیشتنداری بر دو تا مؤلفه مهارگری و تاب‌آوری که این مهارگری و تاب‌آوری یه جورایی مثلا پله پله اتفاق میفته. یعنی فرد ابتدا مهارگری میکنه و بعد تاب‌آوری. یه خورده بریم جلوتر توضیح میدنش. اصلا موضوع سن و اینا مطرح نیست، یه کلیتی در رابطه با فضای آره. نه من به نظر خودم نسبت به این موضوع کلا مسکوته، عرض کردم. بله بله عرض کردم ما تو بخش سوم دنبال اون الگوی رفتاریه نباید باشیم، نیست. حالا میگم نقد به کتاب یا هر چی هست دنبال اون الگوی نباید باشیم، ولی به این مبانی حالا خیلی نظری نگاه کرده دیگه، حالا اینجوری که در واقع شما میفرمایید نیست. حالا اولین موضوعی که در خیشتنداری در واقع توجه رو جلب میکنه همین بازداری از خواسته ها یا همون مهار خیشتنه که ما تو ادبیات دینی همون در واقع مفهوم تقوا رو در واقع براش ایجاد میکنیم که یه حالتی درون فرد ایجاد میشه که انجام دادن وظایفش به انجام دادن وظایفش اون فرد رو متمایل میکنه و حالتی که از ارضای جنسی نامناسب اجتناب میکنه. بحث همون مهارگری رو داره توی فضای حالا دینی خورده مطرح میکنه. پرسش اصلی اینه که نحوه عملکرد خیشتنداری چگونه است. میخوایم مثلا نحوه عملکرد این ماجرا رو بررسی بکنیم. خیشتنداری به عنوان یک سازه روانشناختی چگونه اجتناب رو به کار میندازه؟ یعنی ما که میگیم یه جوون باید خیشتنداری بکنه یا یه فرد باید خیشتنداری بکنه، اصلا این خیشتنداری چطور فعال میشه توی نظام سازه روانشناختی فرد؟ خب ایشون میگن برای اینکه حالا به این پاسخ به این پرسشا برسیم باید با دو تا مفهوم مهارگری و صبر این دو تا مفهوم رو بررسی بکنیم که طبق نظر برخی روانشناسا، حالا اینو من دیدم نکته جالبیه آوردم، طبق نظر برخی روانشناسا خودمهارگری زیر مجموعی از خودنظمجویی است که در این حال با بازداری و تأخیر در ارضا مرتبط. خیشتنداری پس عرض کردم دیگه، الان ما در رابطه با برای اینکه برسیم به این سازه روانشناختی موضوع خیشتنداری لازمه که دو تا مفهوم مهارگری و صبر رو بررسی بکنیم. صبر و تاب‌آوری یه در والا داره تعریفی میکنه در رابطه با صبر. آها نه، این یه تیکش رو جا انداختیم اینجا میشه. صبر و تاب‌آوری در واقع تو نظام روانشناختی اینطور ترجمه میشه که یه انعطافی ایجاد میکنه و تحمل سختی که در واقع برای فرد تو خیشتنداری هست رو آسان‌تر میکنه. من تو این پاراگراف دوم به این موضوع توضیح دادم که در واقع بین کنش مهارگری و صبر چه تفاوتی وجود داره. ایشون میگن که مهارگری ابتداءً برای فرد باید این قوه مهارگری اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا تو کتاب اینجوری مثال میزنن که مثلا فرد یه تصویر حالا نامناسبی رو میبینه، میگه ابتداءً باید این مهارگری فرد قوی باشه که بتونه چکار کنه، این ماجرا رو کنترل بکنه. بعد میگه که خب اگر این تصویره هی دائم جلوی چشم فرد باشه، حالا الان دید، دوباره یه ساعت دیگه هم اومد دید، دوباره فردا هم دید، مثلا یه بیلبوردی رو در نظر بگیرید مثلا هر روز از جلوش رد میشه و اینو میبینه، خب میگه مهارگری تو اون لحظه اول، تو اون فضای اول کمکش میکنه، ولی اون چیزی که تو دراز مدت باعث میشه که فرد کمک میکنه بهش همون تاب‌آوری و همون صبره. که حالا آقای عباسی هم گفت مهارگری و تاب‌آوری چه فرقی داره یا چه جوری در واقع مقدم و مؤخر میشه، اینجا اینجوری مطرح میشه که اول
بر اساس این نظم‌جویی ها من تعریف میکنم، نظم‌جویی بر چه مبناییه، بر چه که الان این مهارگریه ما بخواییم با این نظم‌جویی مطابقت بدیم، بخواییم چرایی این مهارگریه یا تاب‌آوری تو اون نظم‌جویی اومده، اون نظم‌جویی اصلا تعریفش چیه؟ من کتاب یه چیزی
نه نه فقط همین، فقط به همین نکته اشاره کرد.
نظم‌جویی ایجابیه مؤلفه‌های مختلفی داره، مثل شمایی که میخواید به یک هدفی برسید میگید خب برنامه هم بچینن برای اینکه میخوام مثلا چه میدونم برنامه هم بینیم مدرک هم بگم. خب نظم‌جویی یعنی یکی از در واقع مهارت های توسعه فردی. خب برای خود نظم‌جویی لازمه که شما نسبت به ساعت خواب بیداری یا راجع به مقابل خورد و خوراکتون یا راجع به تغذیه مصرفی باید یک
خود
نظمی فیزیکی برنامه‌ایه، مثلا نرم افزاری یا سخت افزاری، یعنی من بر اساس ارزش‌ها، مبانی فکری باید این نظم رو بچینم یا نه مسائل ظاهری زندگی من همش
هست. خود نظمی
نزدیک 6 تا مؤلفه داره، در جای خودش تعریف شده، یعنی یه سازه روانشناختی تعریف شده اونجا ایجابیه. شما مثل کسی که الان میخواد رانندگی بیاموزه، فهمه یه به هدف میخواد، شما میگه خب اینجوری کلاس برو، اینطوری چی کار کن، اینطوری پیش برو، اینطوری مثلا آیین نامه رو بخون، اینجوری. خود نظمی به مجموعه رفتارهای اشاره داره که شما اونا رو ساماندهی میکنید برای اینکه به یک هدفی برسید. یکی از مؤلفه‌هاش هم خود مهارگریه.
یه موضوعش فرقی
نمیکنه،
خود مهارگریه تو چه زمینه‌ای باشه؟
نه موضوعش فرقی نمیکنه، میتونه خود مهارگری تو مدل غذا خوردن،
میتونه
خود مهارگری خشم باشه. شما مثلا میخواید رانندگی چیز باشه، نباید این میزان از هیجان بی کنترلی باشه.
همون مدیریت خود نمیشه؟
بله، مدیریت خود دیگه. مدیریت خود معادل خود نظم‌جوییه که یکی از مؤلفه‌هاش خود نظم‌جویی. چون من خودم این خود نظم‌جویی صبر رو متوجه نشدم.
که چه ارتباطی در واقع با بحثم؟
نه اصلا چجوری ترجمه خودشون بدید.
آها.
درخواستی داشته باشن ما تو معرفی کتاب یه خودش شبیه آموزش محتوای کتاب شده.
خب
ما میتونیم معرفی کنیم به این کتاب این شکلی پیش رفته،
من هم همون خیلی سعی کردم اجمالی باشه، یعنی به خاطر همین بعضی وقتا سوال پیش میاد و اینکه مثلا یه دفعه یه سوالی مثل ایشون یا همین بحث شما، من خودم میگم حقیقتا خیلی وقت گذاشتم که اصلا این موضوع کتاب رو متوجه بشم و حالا نقدهایی که دارم بحث همون عیارسنجی اتفاق میفته، ولی خب برای اینکه شما هم تو اون فضا قرار بگیرید من گفتم که تو معرفیش باید یه سری نکاتش رو عرض بکنم.
کتاب اصل اول تو تنظیم الگوی رفتار جنسی ازدواج دونسته.
دقیقا.
نه استفاده.
بله بله. اصل اول رو ازدواج میدونم. بله.
آخه اونا که ازدواج میکنن اونا به استفاده.
میگم دیگه این یه نکته است بعد.
اصل اولی استفاده.
نه نه. نه دیگه میگه اگر
نه
دیگه خب بر اساس قرآن ایشون میفرمایند که اگر توانایی ازدواج نداری استعفاف رو پیش بگیر، خویشتنداری کن که چی؟ نه این خب اینو شما دارید مفهوم مخالف میگیرید، چون که مفهوم مخالف نمیگیره که. ایشون میگه آقا بر اساس ظاهر قرآن میگه اگه میتونی ازدواج کن، اگه نمیتونی ازدواج کنی چیکار کن؟ خویشتنداری کن. یعنی پس میگه بر اساس این اصل اولی رو میگه قرآن پیش فرض گرفته که اگه میتونی ازدواج کن دیگه.
استعفاف پایه است کلا.
استعفاف کلا پایه است. نه آقا در قرآن که در مقام بیان این نیست که مثلا که نیاز اساسی انسان ازدواج. فضای نیاز اساسی اول در واقع ازدواج طبیعتاً با استعفاف کار حل نمیشه.
آخه موضوعش
تغییره. یه وقت شما میگید اگر ازدواجم بکنه استعفاف نداشته باشه چالش شده، این حرف درستیه، اما در مقام بیان این نیست. میگه بین ازدواج و استعفاف اینها روی اول
ازدواجه،
ازدواج باید بکنید اگر شرایطش فراهم نشد
استعفاف،
اینجا قبل از ازدواج استعفاف نبود.
نه آجا فرمایششون یه چیز دیگه است. آجا میگه الان تو کتاب اون چیزی که میگه اصل رو ازدواج خب ندیه حاج آقا فرمایش
تربیت جنسی، اگر تربیت جنسی بس استعفاف میشه
مبنا. چرا اصل برای تربیت جنسی اصل برای استعفاف پاسخ به در واقع تمایلات جنسی چیه؟
ایشون میگن ارضا، میگن اون فضایی که تو فضای ارضا بر اساس ازدواج
39 ساله نایز از کرمان میگه من بیچاره شدم، من
میتونی ازدواج کنی؟ ایشون اینو میگه، میگه میتونی ازدواج کنی؟ استعفاف
چند درصد از جامعه میتونن پاسخ بگیرن از طریق ازدواج؟ تو اونایی که ازدواج کردن مثلا چند درصد اونایی که ازدواج کردن رضایت جنسی دارن؟ یعنی اگه برید بررسی کنیم این اونا هم 30-40 درصد تازه رضایت ندارن پس به نداشتن استعفا.
نه نه اصلا کلن اصل ارضای نیاز جنسی رو میفرمایند که اگر شما بگید ازدواج، خود ازدواج ممکنه بعضی وقتا حتی نیاز جنسی رو ارضا نکنه، مشکلاتی ایجاد کنه.
خدا در مقام بیان قاعده است، حالا ممکنه یه وقتایی هم نشه، یه کسی به خاطر 4 تا مسئله ندونه. قاعده رو خدا گفته استفاق نه که گفته بعدش گفته اگر هم نمیتوانید ازدواج کنید فلی از طرف فلی از طرف فلزین لا یجدون نکاح، کسی که نمیتونه نکاح پیدا کنه استعفاف کنه. این اتفاق خیلی زوارش مشخصه.
حالا من پیش برم، حالا بعض آخر سر حالا یه سری نقدایی هم خودم بزنم سر نکات کلی رو باز حالا عرض میکنم دیگه. اون برای اینکه فرد بتونه خیشتن داری بکنه لازمش اینه که 3 احساس بنیادی رو ما در فرد تقویت بکنیم و اون 3 احساس بنیادی چیه؟ 1 ترس، 2 محبت و 3 امید، که در واقع شروع میکنه توضیح دادن در رابطه با همین مسئله که چطور ارتباط ترس و محبت و امید چطور این ستا در درون فرد خیشتنداری میکنه. خب در رابطه با موضوع ترس و ارتباطش با خیشتنداری اینطور استدلال میاره که اگر اینطور نبود خود خدا تو کتاب خودش تو بعضی جاها از ترس استفاده نمیکرد، در صورتی که خود این کار انجام میده دیگه. یعنی آیه هایی رو در واقع آورده که در واقع خداوند بعضی از افراد گناهکار رو ترس به عذاب و به جهنم میده. بله، که در اینجا منظور از ترس اون کارکرد پیشگیرانه ترسه، نه اون ترس‌های نابهنجار یا ترس‌های مرضی. و در رابطه با امید اون انتظار، اون حالت انتظاری رو در واقع مطرح میکنه که اون مطلوبه و فرد برای این که به یه چیز خیلی خوب برسه باید منتظر باشه. مثلا برای این که شما یه غذای خوشمزه بخورید باید صبر بکنید تا غذا کاملا پخته بشه، کاملا در واقع جا بیفته. این هم اون در واقع حالا معنای امید ماجرا هست. و یک روایتی هم از وجود مبارک پیامبر میفرماین که امید و آرزو همون امید دیگه، رحمتی است از سوی خدا برای امت من، که اگر امید نبود مادر نوزادش را شیر نمیداد و باغبان هیچ درختی نمیکاشت. و یکی دیگه از این حالاتی که در بحث خیشتنداری خیلی کمک میکنه، ما الان ترس و امید رو گفتیم و سومی بحث محبته، که محبت رو میفرماین سه مدل: خوددوستی، خدادوستی و دگردوستی، که همه اینا رو میاد بحث میکنه. منتهای مطلب اون چیزی که در آخر ازش ما میخواییم برداشت بکنیم، میگه ارتباط بین امید و ترس، امید و ترس. میگه این دوتا یه حالتی در درون فرد ایجاد میکنه که همون خوف و رجایی که توی روایات هست. میگه این در درون فرد یه حالتی ایجاد میکنه که نمیذاره فردی که میخواد خیشتنداری بکنه نمیذاره که بره به سمت کارهای نادرست. یادتونه گفتیم مثلا خیشتنداری سازش بر چه اساسیه؟ میگه خیشتنداری در واقع همین ترس و امید در درون فرد چی کار میکنه؟ کمکش میکنه که یه سری اجتنابها رو در درون فرد ایجاد میکنه. و محبت چی کار میکنه؟ محبت یه جورایی انرژی میده به این دوتا، که بحث میکنه که خب کسی که علاقمند به مثلا وجود مبارکی مثلا خداست، مثال این علاقه اون فرد به خدا سبب میشه که یه سری از رفتارها رو طبیعتا انجام نده دیگه، یه جنبه کنترلی داره. که اینجا یه روایتی هم میاره از امام صادق در رابطه با همین ترکیب این سه تا احساس با هم، امید و ترس و محبت، که یه شخصی خدمت امام صادق رسید، عرض کرد گروهی از دوستان شما مرتکب گناه میشوند و میگویند که ما امیدواریم به رحمت خدا، به بخشش خدا. بعد حضرت فرمودند که اینا دروغ میگن. میگه اینها اگر اینا دوست ما نیستن، اینا ما رو دوست ندارن، اینا کسانی هستن که آرزوها آنها رو به این سو و آن سو میکشاند و هر که به چیزی امیدوار باشد در راه رسیدن به آن عمل میکند و هر که از چیزی بترسد از آن میگریزد. که جنبه در واقع همون خوف و رجا رو در واقع مطرح میکنه و دوست داشتن، که اگر واقعا دوست داره توی این ترس و امید قرار میگیره و اجتناب رو در واقع انجام. بعد در رابطه با همین مسئله که ما فرمودن که خیشتنداری با ایجاد این سه تا منبع در درون انسان ایجاد میشه، با ایجاد این سه تا منبع، ترس، امید و محبت. بعد میگه که این سه تا طبیعتاً یک مفهوم کلیه، یه مفهوم کلیه. ما برای اینکه فرد رو بتونیم واقعا خیشتندار جنسی بکنیم باید چهار تا خصیصه رو در درونش ایجاد بکنیم. اون چهار تا خصیصه چیه؟ یک بحث دوراندیشیه، دو بحث تجربه است، سه بحث عبرته و چهار بحث حیاه. یعنی میگه که ما برای اینکه بتونیم فرد رو خیشتندار بکنیم باید این سه تا منبع رو در درونش ایجاد بکنیم: ترس، امید، محبت. و بعد میگه که این سه تا مفهوم کلیه و این مفاهیم کلی زمانی در واقع شما میتونید این مفاهیم کلی رو در درون فرد ایجاد بکنید که واقعا ترس داشته باشه از رفتن به سمت گناه، یا امید داشته باشه به چی؟ به اینکه یه روزی این مسئله حل میشه و من برای رسیدن به یه لذت مطلوب صبر میکنم. و محبت، در واقع جنبه محبتم تو این فضا، تو فضای خیشتنداری، اون محبت به کیه؟ به اون محبوب که در واقع خداوند متعاله، که فرد چون نسبت به خدا محبت داره نسبت به دستورات الهی هم پایبنده و انجام میده. میگه خب این سه تا زمانی اتفاق میفته که چهار تا خصیصه رو در درون فرد ایجاد بکنیم. اون چهار تا خصیصه چیه؟ دوراندیشی، تجربه، عبرت و حیا. اگر یادتون باشه تو اون بخش دوم، تو اون پژوهش‌هایی که تو آمریکا انجام شده بود که من به شما بودم، حاج آقا هم گفتن من آمریکا بودم، یه سری در رابطه با اونجا حالا نکاتی ایشون دارن، اگر فرصت شد بگن استفاده کنیم. تو اون پژوهش‌ها این موضوعات خیلی اونجا مطرح بود که در واقع یکی از راهبردهایی که اونا انجام دادن، اگر یادتون باشه من گفتم بحث خیشتنداری بود. خب اونا این خیشتنداری رو انجام داده بودن، در واقع همین موضوعات رو تا یه حد زیادی برای بچه‌ها توضیح داده بودن که مثلا دوراندیشی داشته باش، منتها حالا نه به این نظم و به این مسئله. و این هم من میخوام بگم یه خودش یه نقدی به کتابه، یعنی این که تو بخش دوم اومده یه راهبردهایی که در واقع یه جا اجرا شده، کجا؟ تو آمریکا، منتها حالا نیومدن صرفا به بچه‌ها دوراندیشی یاد بدن. یادتونه گفتم یه طرحیه که مثلا اون طرح به بچه‌ها میگن که عشق، قارون عفت که حالا یه سری طرح‌ها اجرا کرد، یه راهبردهایی داشته که عشق احسن دقیقاً، این که عشق حقیقی منتظر میمونه، یعنی یه جورایی همین دوراندیشی تجربه اینا اومده اجرا شده و عملیاتی نبوده. خب الان شما دارید اینا رو تو مفاهیم دینی همینا رو استخراج کردیم بر اساس یک سری روایات، صرفاً یک کار کاملا نظری و عملیاتی نیومدیم. خب آقا اینا که تو آمریکا اجرا شده خب موفق نبوده، خب همینا دوباره ما داریم حالا با یه مفهوم دینی میگیم که خب این باید اجرا بشه صرفاً، حالا دستور اجراییش هم که کلا میگم مطرح نشده. بعد دونه دونه این موضوعات رو شروع میکنن توضیح دادن که دوراندیشی به چه صورت هست، بحث تجربه چیه، که اینا مشخصه دیگه، حالا مفاهیمی نیست که حالا خیلی بخوایم روش توضیح بدیم، حالا دوراندیشی چیه، تجربه چیه، عبرت چیه و حیا چیه. و کلن دیگه از اینجا به بعد فقط عرض کردم تو بخش سوم از این جهت که بحث خیشتنداری رو تو فضای حالا سازه روانشناختی خیلی حالا موشکافانه بررسی میکنن و از جهتی مرتبطش میکنن با مسائل دینی، یعنی یه تطبیق سازی حالا تو فرایند روش تحقیق، یه جورایی همون مدل مفهومیه کلن فضای جنسی میشه دیگه، یعنی حالا مدل مفهومی نمیدونم تربیت جنسی بگیم عنوانش رو، مدل مفهومی
الگوی تنظیم
دیگه. آره مدل
مفهومی
چون مدل مفهومی که داره مسئله اصلا مدل مثلا فقط بررسی کرده دقیقاً. الگوی تنظیم رفتار جنسی دقیقا. و نکته‌ای که دیگه از اینجا به بعد کتاب بهش اشاره میکنه صرفا بر اساس همین مفاهیمی که الان استخراج شده در رابطه با بحث دوراندیشی، در رابطه با بحث حیا، دیگه شروع میکنن مثلا یه سری از موضوعاتی که مربوط میشه به حالا اجتماع، مربوط میشه به خانواده رو طبیعتا یه سری توصیه های صرفا اخلاقی طور. مثلا ببین همین مدل مفهومی یه در واقع آره یه خانواده حدیث پژوهی انجام میدن، یه سری در واقع کلمه ها رو استخراج میکنن که مرتبط باشه با همین مفهوم مثلا صبر، مفهوم تاب‌آوری که مرتبطه، بعد دونه دونه اینا رو هی توی دسته های واحد میذارن تا میرسن به این چهارتا. آره آره خیلی مفصله، به خاطر همین انقدر این حجم کتاب بالاست، به خاطر همینه و صرفا یه کار پژوهشیه، حالا دقیقی انجام شده. ولی این که واقعا یه الگوی تنظیم رفتار جنسی بر اساس مبانی اسلامی الان ما بدیم دسته یه روانشناس نیست، ولی این که با مبانی اسلامی ماجرا بر اساس روایات، بر اساس یه سری دستبندی های خوبی که انجام شده، این خیلی خوبه. یعنی من پژوهشگر بخوام برم برسم به این چهارتا، یعنی من واقعا حقیقتا خودم دنبال این چهارتا بودم که ببینم تو در واقع پژوهش‌های اسلامی واقعا اون کلید واژه ها چیه، یعنی من نرم دوباره بگردم، ایشون رفته گشته این چهارتا رو پیدا کرده از حیث صرفا پژوهشی، که همین چهارتا دوراندیشی و بحث حیا و بحث تجربه و بحث عبرت. حالا ما اگر واقعا بخوایم یه الگوی تربیت جنسی ارائه بدیم، ما باید بیایم واقعا همین مسئله رو که حالا خانم سلطان محمدی هم اشاره میکنه، این که بیایم بگیم خب تو چه سنی ما بیایم مثلا تجربه رو به بچه یاد بدیم، تو چه سنی عبرت یادش بدیم. اصلا
منظورش
چی؟
تجربه
خب توضیح میدن که آقا فردی که در واقع تجربه میکنه متوجه میشه که یه موضوعی خوبه یا یه موضوعی بده و جوانبش رو در نظر میگیره و دیگه تکرار نمیکنه. عبرت میشه اون
تجربه دیگران،
اون تجربه دیگران میشه عبرت. حالا ایشون صرفا میگن که این
یه ذره چهارچوبه شخصیت و اون ارزش ها و اون انتخاب های فرد نظر
نگیره، نه اون میشه عبرت، اون مؤلفه‌ای که در واقع تجربه های دیگران باشه اون میشه عبرت. ولی فضای تجربه همین
دکتر ما داشتیم مدرسه یه دختری برای تجربه 6 تا تجربه کرده، بعد حالا داغون همه جور.
نه نه ببینید نگاه کن، نه آجا نمیگیم برو تجربه کن، ممکنه یه فردی تجربه کرده حالا میاد میگیم ببین این موضوعی که تو تجربه کردی، مثال ما یه الگویی داریم مطرح ارائه میدیم دیگه، نه خودش تجربه کرده، صرفا خودش تجربه کرده، میگیم خب حالا این تجربه کردی خودت بگو یه سری جنبه های مثبت داشته یه سری جنبه های منفی. خب نه جنبه های منفیش هم ما بهش میگیم، خب این مثبتی که بگو ازدواج کن.
نه خب هدفش
دستم نیست دیگه،
نه
نمیگه من یه بار این اتفاق افتاد حالا اینجا خواهرم یه بند خدایی برای درمان خودارضایی مراجعه کرده، این تجربهش خیلی منفی بود، یعنی چند بار این کار انجام داده بود، متاسفانه به یه مشکل جسمی خورده، یعنی اصلا بعد ترسیده بود، یعنی این اینقدر بوده. این 7-8 مرتبه‌ای که مثلا در طول هفته این کار رو میکرد حالش رو خوب کرده بود، این یه دفعه که منجر به یک اتفاق کمتری شده بود حالش رو بد کرده بود. حالا من الان بیام این یک هشتم موارد بیستم که تو این یک هشتم موارد مثلا حالت بد شده، یعنی خودت اون دیگه میشه الگوی، اگرم بخوایم استفاده کنیم از اون تجربه منفی خودش الگوی درمانی شاید باشه، یعنی برای درمان میخواهیم
آها
یه کاری، ولی الان ما میخواییم این الگوی تنظیم رفتار جنسی متبادل به ذهن فرد سالمه، یعنی از این که شما میگید نه که بگید درمان، پس باید این الگوی درمان اختلالات جنسی.
ما یه موضوع اعتیاد به روابطی چارچوب هم داریم، یه فردی یه بار دوبار تجربه کنه ممکنه دیگه نتونه قطع بکنه این تجربه کنه، ما نمیتونیم بگیم تجربه کردنه پس یه آیتمی باشه برای این که بفهمه که آن داره شما بود
داره. اختلال جنسی یه وقتی با آن الگوی وسواس داره، تو الگوی وسواس چطور هر وقت آب میشونه یعنی دستشو به آب میزنه همون لحظه احساس آرامش داره،
درسته
همون آرامشه باعث میشه وسواس تکرار بشه، الگوی تکرار اختلال جنسی گاهی وقتا کامل شبیه الگوی وسواس، یعنی تکرار آرامش بخش. اونطا بعدش چیه؟ حس اذیت.
خب بعدش هم حتی کسی که خیلی عادت بکنه اون حس اذیت هم دیگه نداره، یعنی اون احساس گناه هم نداره، اون میخوام بگم اون حیاوتش هم برای خودش اونقدر منفی نیستش که شاید ما بخوام اینو عبرت بگیره که دیگه این کارو نکنه.
رو بخواید بخونم قسمت تجربهشو، حالا دو سه تا پاراگرافه. از اصول مهار نفس و تنظیم رفتار تجربه های شخصی هستن، به آنچه در گذشته برای کسی اتفاق افتاده و پیامد آن را چشیده باشد تجربه گفته می شود. حالا ارجاع داده دیگه، پسندیده ازای صدر شدهش. از دیدگاه روایات هر تجربه یک موعظه است و عاملی برای تربیت انسان محسوب می شود. بعد کنترلی تجربه از این جهت است که وقتی کسی پیامد رفتار خود را چه تلخ و چه شیرین دیده باشد، میکوشد رفتارهایش را به گونه ای سایمان دهد که از پیامدهای منفی به دور باشد. همون موضوعی که حالا یه جورایی به شما مطرح کرد، بحث درمانیه بیشتر. یعنی الان شما یه انتقادی که به نظرم الان به کتاب دارید، اگر بخوایم بگیم صرفا یه کار پژوهشی که حالا بحث مدل مفهومی هم پیش رفته، این چهار تا واژه‌ای هم که بهش رسیدید و شما اشکال میگیرید، یعنی دوراندیشی، حیا و تجربه، عبرت. حالا شما فعل بداهه چیزی به ذهنتون هست در رابطه با به غیر از این چهار تا چیز؟
به طور زیاد
تجربه، حالا دیگه خوندم دیگه
روایت،
بذار مثلا یه روایتش رو، مثلا یکی از ویژگی های مؤمن این که از دوبار گزیده نمیشه، از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. حالا دیگه آره، مدل مفهومی خود جنبه پژوهشی داره دیگه.
بله. این تجربه زندگی من تجربه گردن رو آسیب نباشه چیکار کنم؟ این روان در واقع مختص یه تایپ شخصیتی خاصه. مثلا فرض کن کسی که مؤمن هم رو به ذهن خودش، کسی مؤمن نبود، شما میگی اون دفعه اینجوری معامله کردی، این همه ضرر دیدی، یه واخوردی، این همه زندگی صفر شد، نمیخوای از اون تجربه گذشته استفاده کنی، اون دفعه دروغ گفتی، آبرو اینجوری رفت، اون دفعه مثلا یا آبرو
همین جنبندی که حالا صرفاً عرض کردم، این کتاب از جهت این که حالا یه پژوهشی صرفاً تو فضای بحث موضوعات جنسی، بحث تربیت جنسی تو اسلام شده، از جهت پژوهشی به موضوعات خوبی اشاره شده، به موضوعات خوبی اشاره کرده، ولی خب حالا نقدهایی که حالا هم حاج آقا مطرح کردن در رابطه با همین موضوع که اصلا مدل مفهومی که ارائه شده و به واژه‌هایی که رسیده، این واژه‌ها هم یه مقدار توش بحث حالا انقلت هست، شاید این واژه‌ها خیلی کارکرد نداشته باشه تو فضای تربیت جنسی، و اینکه خب کتاب یه مقدار حواشی زیادی داره و دیگه آخر کتاب می‌کنم دارالحدیثه بعد. این فکر می‌کنم رساله یا ارشد یا رساله است. صرفا رساله است.
دارالحدیثی که اینقدر مثلا چون آقای مهدی عباسی یه نویسنده تمام مشهوره، کتابه با اینو که پسندیده کار می‌کنم.
اون رساله ارشد.
خب این نقد هم حالا اینکه دارالحدیث چاپ کردن این چیز نداره. نداره دیگه.
نخواهم چطور با این همه اشکال نمیشه دارالحدیث مثلا اومده چاپ.
ولی از جهت اینکه یه رساله ارشد باشه به نظرم خیلی رساله، اگه من فکر می‌کنم دکترا باشه. ولی اگه ارشده صرفا به نظرم حالا پژوهش خوبی صورت گرفته، قطعا دیگه از یه جایی به بعدش معلومه که صرفا برای اینکه حالا کتاب بشه یه چیز اضافه شده دیگه، مثلا
مثلا عنوان همین که تو نقل عرض کردم،
بله،
عنوان گویایی به شما. من انتظار وقتی که میرم اینو از باجه کتاب فروشی میخرم، میخوام الگو رو به دست بیارم،
بله،
سوالات هم رو جواب بگیرم.
بله،
اول کتاب باید محدوده سنی مشخص میکرم. کتاب چرا نمیدونم حالا پرداخته یا نه، کتاب چرا به وضعیت جسمی نپرداخته؟
که چی؟
که ما این همه روایت ها داریم که مثلا
مراقبت های جسمی،
مراقبت های جسمی، حتی بعضی از روایت ها داریم که اینو مصرف کنید آتش
اینا رو تو بخش دوم تو اون فضای زیستیش یه خوردم من اشاره کردم دیگه، گفتم یه مقدار به طبع انسان ها برمیگرده. بله، آره، یه راه برد بده. نه
ما
نه خب یه صرفا
الگوی بهداشت پوششی داریم ما، مثلا فرصم یا این لباس رو به این شکل نپوشید، این مثلا حالا نمیدونم اینا وقتش باید الگوی تنظیم رابطه مسئله کسی چیه، مثلا توی لباس اینا باید صحت سنجی بشه.
بله،
مثلا یهود اینجوری لباس میپوشیدن،
بله،
در کنترل مسائل جنسی ضعف داشتن، شما اینطوری لباس نپوشید. الان شما این یهود یه مدل خاصی پوششی رو دارن ترویج میدن که ما بر اساس اون پوشش داریم تو دایره مشکل رفتار جنسی داریم، مثلا ما چیز میکنیم، بازی میکنیم. یعنی میخوام این همه روایت هایی که ما داریم در تنظیم، چرا اونا رو به کار نگرفتن؟ چرا در مدل مثلا این که میگه آه دخترش رو اون پاش اینجوری ننشونه یا پسرش رو مادر اینجوری به سینه نگیره،
یه سری توصیه ها آجا آخرش دارن، ولی اینایی هم که باز شما میفرمایین اینم باز الگو نیست. نه نه میگم، خب میگم اگر اونا رو میگفت باز الگو نبود.
بچه مثلا 6 ساله مادر ببره
اصلا به هیچ کدوم، میگم فقط یه صرفا یه بحث نظریه.
بابا مثلا شما میگید بابا مثلا اومده بود من یه مدرسه رو تو همین شهرک محلاتی 5-6 ساله پیش بچه خودم اونجا نوجوان بود درس میخونم، رفتم پدر میگفت شما دختر 11 ساله هم میبرم من رو تمام
عجب.
شما مثلا ما توی جامعه مثلا مادر بله حالا پسر 8-9 سالش رو میبرم، من پسری دارم که مراجعه من الان تقریبا 46 سالش، میگه من 5-6 سالگی مسئله جنسیم بیدار شد و اینم به خاطر همون رفتن با مثلا الگوی تنظیم رفتار جنسی. چه توصیه‌ای در از مدل دستشویی گرفتن بچه ها،
بله،
در مدل پوشش بچه ها، در مدل خواب بچه ها؟ من به خیلی از خانواده ها توصیه میکنم و به این توصیه هم پایبندم، یعنی یه جورایی سر لطه بکنم حرفی کسی رو باید یا اردوگاهی بخوابی. این کی اومده گفته که بچه ها اتاق خواب جدا داشته باشن؟ کی همچین توصیه کرده که بچه ها اتاق خواب جدا؟
فقط صرفا به خاطر اینه که رابطه جنسی رو بچه ها
نشنون.
خب همینه، خب دیگه اینو مثلا دستور میدن.
بعد میگه خب برو بخواب، بعدش هم که 10 سالگی هم که گوشی دستش میگی، بعدش هم برای خواهرش هم که اتاق جدا نداری، اینجا هم که اتاق حال و پذیرایی برای مهموناست،
بله،
از 10-11 سالگی اینا کنار هم هست. بعد اصلا این ماجراهایی، یعنی ما اینا رو نیاز داریم اما خانواده ها سوال میکنن اتاق خوابشون، نمیدونم چک کردن گوشیشون، نمیدونم پوشششون،
بله، اینا همش سوال.
این مواد پلاستیکی که بچه ها تنشون میکنه، از لباس زیرشون گرفته تا لباس روشون، اینا داره تنش ایجاد میکنه. مدلی که الان بچه مثلا به بلوغ میرسه و باید بهداشت جسمیش رو رعایت بکنه و پدر و مادر یه جوری باید به او آموزش بدن در این حال درگیر تنش جنسی نشون. الان غرب رسیده به اینکه این میوه ها، من یه مقاله میخوندم گفت این میوه ها نیاز جنسی بچه ها رو میاره پایین. اینا رینا تو سبد غذایی بچه‌ها دارم، نمیتونی که به اونها پاشو پاشو کافور بدید. مثلا گفتن آقا اینا رو این میوه ها رو به بچه ها بیشتر بدید.
بله.
یعنی به عنوان مثلا مصرف میوه مثل امثال لیموشیرین یا توت فرنگی اینا رو شما بدید ببینید هست مثلا میوه هایی که
کاهشه.
کاهش میده.
ولی از اون طرف مثلا یه سری غذاهایی مثل سوسیس کالباس که به شدت
افزایش میده مدل ادویه ها. خب من میخوام بگم اینا منم مدعی الگو نیستم خدا نکرده، میخوام
یه الگوی جامعی میشه در آورد.
بله جسمی بگن، رفتاری بگن، تحولی بگن. تحولی یعنی دوره های رشد. بچه 5 ساله من، بچه من به این آقا گفتم مطمئنی؟ رو من از 5 سالگی درگیر مسئله جنسی شدم.
5 سالگی.
خب اصلا نمیشه تربیت جنسی که والدین خب بعد از همون کودکی میخوان. اگه تربیت جنسی میخوان در موردش صحبت کنی و تو مراحل مختلف اون اختزاعاتش تعریف بشه که مثلا والدین ما چه رفتی داشتن که بیدار نشه.
یه چیزی هم مثلا بیدار ملاحظه کنیم، رابطه مستقیم و معنادار بین کاهش اعتماد به نفس افزایش تنش جنسی
چون استرس خودش داری.
یعنی شما اعتماد به نفس بچه ها مثلا اگه اون مقاله رو بپذیرین افزایش اعتماد به نفس میشود چی؟ کاهش تنش جنسی. من کرم علیه نفس و هانه علیه شهوات. کسی که اعتماد به نفسش میره بالا کنترل شهوات در اون چی میشه؟ بچه هایی رو که دیده باشید فنیان مهارتی یک کاری از دستشون برمیاد یه مقدار کمتر درگیره. نمیگم کلن حل میشه ها، ولی اونایی که
مثل
تحقیه انرژی اونایی که اونایی توامندی پیدا میکنن یک زورگوری بهتری تو اجتماع در اونگرایی رابطش با عدم کنترل رفتار. یعنی تعامل اجتماعی بهتر میتواند سودمندتر باشه. اینا رو باید میتونیم مطرح کنیم.
خیلی عالی.
چون موضوع کتاب مهم بود من دارم این رو عرض میکنم، چون موضوع کتاب واقعا هنوز که هنوز به نظر من
کار نشده.
ما کتاب با اولوی تنظیم
بله
درگیسی کتاب دارن تربیت جنسی در سایه افا برمتهای آیات قرآن و این از اون کتاب کتاب
خوبی به نظر من یه بیش از خودشون هم دعوت کنیم بیان ارائه بدیم نقدی اگر شد.
خب یه صلواتی نه بفرمایید.